أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. این آیه که سایر آیات قرآن را به محکم و متشابه تقسیم می کند باید محکم باشد و اگر متشابه باشد در این تقسیم موفق نخواهد بود. مطلب بعدی آن است که متشابه در مقابل محکم است و پیروی متشابه منهای محکم فتنه برانگیز است و کسانی که به پیروی متشابه منهای محکم برخواستند در صدد ریشه‌یابی کنه قرآنند بدون اینکه از محکمات با خبر بشوند. اینها خصوصیات بارزی است که از کریمه‌ای که تقسیم می‌کند آیات را به متشابه و محکم برمی‌آید. قهرن آراء گوناگونی که در تبیین محکم و متشابه ارائه داده شد بسیاری از اون آراء مخدوش خواهد بود. سیدن استاد رضوان لاله که سعی بلیغی داشتم در حدود 10 صفحه یا بیش از 10 صفحه آرائی که مربوط به محکم و متشابه هست ذکر کردن و روی این آراء نقدی وارد کردن. البته بر فرمایش سیدن استاد متأخرین که بعد از ایشون آمدن باز نقدی دارن. الان اصل فرمایش ایشون رو استقصایی که کردن بحث بشود تا در نقص و تمام فرمایش ایشون و نقدی که بر فرمایش ایشون وارد کرده ان بحث بشود که آیا وارد است یا وارد نیست. بعد از اینکه محکم و متشابه را خودشون به اون سبک معنا کردن می‌فرمان به اینکه آراء گوناگونی که از صدر اسلام سابقه دارد تا کنون در زمینه محکم و متشابه ارائه شد. نظر اول آن است که محکمات همانند که در اواخر سوره مبارکه انعام آمده است، آیه 151 به 152، و این را از ابن عباس نقل کردند که تعال تعال و اتل ما حرم علیکم الله تشکو به لا شیئا و بعضی از محرمات دیگر. لازمه این سخن آن است که به استثنای این دو سه آیه پایانی سوره انعام بقیه متشابه باشد و پیروی سایر آیات مایه فتنه باشد، در حالی که این چنین نیست. بسیار از آیات دیگر هست که معنای روشنی دارد و پیروی اونها ناشی از فتنه برانگیزی و مانند اون نیست. گذشته از این که سخن ابن عباس به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، یعنی ابن عباس گفته است که من المحکمات قوله تعالی قل تعالی و آیه 151 و 152 و 153 سوره انعام، نفرمود محکمات اینهایم، فرمود اینها از محکماتم. این مغالطه از باب توهم عکس که موجبه هم که نفسی ها منعکس می شود زمینه این قول شد. ابن عباس نفرمود محکمات اینهاین، فرمود اینها موجود محکمات هم، نه همه محکمات در این دو سه آیه خلاصه می شوند. نشانش آن است که از سخنان خود ابن عباس برمی آید که آیات دیگر را هم جز محکمات می شمارد. می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و امثال ذلك، اینها هم محکماتون، که اینها جریان تمثیل دارد نه تعیین. یعنی وقتی برای محکم نمونه ذکر میکنن میفرماین نظیر آیه 151 به 152 سوره انعام و نظیر قضا ربک و امثال ذلک که اینها از محکماتن نه محکمات اینهاین. و ثانیاً ابن عباس از اون جهت که معصوم نیست سخن او برای غیر خودش حجت نیست و از طرفی هم ایشون برهانی بر این حصر اقامه نکردن. اولا حصر نیست، بر فرضاً باشد حصر غیر مبرهن است، دلیلی بر این حصر اقامه نکردن. قول دوم عکس قول اول است و این است که محکمات همین حروف مقطعن و لازمش این است که بقیه آیات بشود متشابه. سر این توهم که محکمات را همین حروف مقطعه شمردن این است که این حروف محکم مقطعه بر اساس رمز می تواند بسیاری از اسرار را بازگو کند، حکومت ها را، مدت حکومت را، انقراض حکومت ها را و امثال ذلک را می تواند بازگو کند. و از طرفی بفرماید به اینکه قرآن از همین حروف تشکیل شده است و اگر شما توانستید از همین حروفی که سرمایه قرآن است کتابی یا یک سوره همانند قرآن بیاورید، قرآن که معجزه است و اتیان مثلش میسر نیست از همین حروف تشکیل شده است، شما هم اگر توانستید از همین حروف کتابی یا سوره همانند قرآن بیاورید. این توهم هم تام نیست، برای اینکه خود آیه محل بحث محکم و متشابه را مشخص کرد، فمود محکمات ام الکتابن، یعنی سایر آیات را که متشابهن باید به کمک محکمات فهمید. خود حروف مقطعه معنای واضح و روشنی ندارد، لذا عده حروف مقطعه را جز متشابهات به حساب آوردند. محکمات آن است که بتواند عهده‌دار تبیین خطوط کلی قرآن باشد، در حالی که حروف مقطعه این چنین نیست. اگر سخن از رمز باشد که با رمز نمی‌شود مردم را هدایت کرد، باید طرز سخن گفت که مردم بفهمند و راه بیفتند. پس این گذشته از اون که لازمش آن است غیر از حروف مقطع متشابه باشد، در حالی که این چنین نیست، بسیار از آیات دیگر غیر از حروف مقطع معانی روشنی دارد، پیروی اونها مایه فتنه نیست. خود این آیه‌ای که تقسیم می کند آیات قرآن را به محکم و متشابه، برای محکم خصیصه ای ذکر می کند که اون خصیصه و شاخصه در حروف مقطع نیست. قول سوم آن است که متشابه همان است که مجمل نامیده می شود و محکم همان است که مبین نامیده می شود. مجمل و مبین را در اصول ملاحظه فرمودید. این رأی تفسیری آن است که محکم و متشابه همون مجمل و مبین است. این رأی هم مردود است، برای اینکه مجمل یه معنای روشنی ندارد تا کسی پیروی کند. تفاهم عرفی هم به این است که هرگز به مجمل کسی استدلال نمی کند. مجمل بر یک امری دلالت نمی کند تا فتنه را به همراه داشته باشد. و تفاهم عرفی هم این است که هر فهم ساده می فهمد که به وسیله مبین باید مجمل را روشن کرد. مجمل معنایی ندارد که اگر کسی اون معنا را گرفت فتنه‌ای و همراه داشته باشد. ولی ظاهر آیه‌ای که تقسیم می‌کند آیات را به محکم و متشابه این است که متشابه یه معنایی دارد که اگر کسی خواست به این معنا عمل بکند فتنه برمی‌خیزد. پس محکم و متشابه غیر از مجمل و مبین است. قول چهارم آن است که متشابه همون آیات منسوخن و محکمات همون آیات ناسخن، زیرا منسوخ باید مورد ایمان باشد ولی مورد عمل نباشد. ناسخ هم مورد ایمان است هم مورد عمل. چون قرآن برای محکم خصیصه ذکر کرد و برای متشابه خصیصه کرد، ما این دو خصیصه را در ناسخ و منسوخ می‌بینیم. خصیصه محکم آن است که باید هم به او ایمان آورد هم به او عمل کرد. خصیصه متشابه آن است که باید به او ایمان آورد که این کلام الله است و از نزد خدا نازل شد ولی نباید به او عمل کرد. راسخین در علم میگوین آمنا به کلون من عند ربنا، ما به این ایمان آوردیم، به مؤمنیم که متشابه از نزد حق است، اما عمل نمی کنن، برخلاف کسانی که فی قلوبهم زیغون که اونها یتبعون ما تشابه من. چون محکم آن است که هم مورد ایمان باشد هم مورد عمل، و متشابه آن است که مورد ایمان باشد و مورد عمل نباشد، و احکام منسوخه مورد ایمان بدون عملن و احکام ناسخ مورد ایمان و عملن، پس محکم و متشابه یعنی ناسخ و منسوخ. منشأ این پندار هم هم مغالطه توهم عکس است، خیال کردن به این که هر چه که با او باید ایمان آورد و عمل نکرد این جزء متشابه است، و متشابه هم همین است، هر چه که باید به او ایمان آورد و عمل کرد محکم است و محکم هم همین است. غافل از این که منسوخ جزء متشابهات است بر فرض، اما نه همه متشابهات منحصر در منسوخ هم. پس منشأ این قول همون توهم عکس است. محظور دیگر آن است که آیاتی که نه ناسخن نه منسوخ و نظری به آیات دیگر ندارن و آیات دیگری هم نظر نسخی به اینها ندارد و آیات ابتدایین، اینا نه محکم نه متشابه. اگر چنون چه محکمات همون نواسخن و متشابهات همون منسوخات، پس آیاتی که نه نظر نسخی به آیه دارد و نه مورد نظر نسخی آیات دیگر است، لازمش آن است که نه محکم باشد نه متشابه، در حالی که ظاهر تقسیم قرآن کریم آن این است که آیات قرآنی از این دو قسم بیرون نیست، بعضی محکماتن بدون تشابه، بعضی متشابهن و محکم نیستن و محکم دارن. البته گذشته از این که بعضی ها همین قول رو به ابن عباس نسبت دادن و این نقل هم درست نیست، نظیر همون نقل قول قبلی، یعنی قولی که قول اولی که ابن عباس اسناد داده شد. رأی پنجم و قول پنجم آن است که محکم آن است که بشود برای او دلیل واضح و روشن اقامه کرد، نظیر آیات توحید، آیات قدرت حق، آیات حکمت و علم حق و ماننده. متشابه آن است که نمی توان برای شناخت او دلیل اقامه کرد و نیازی به تأمل و تدبر و امثال ذلک دارد. ایشون فرمان به این که اگر چنون چه معنای محکم و متشابه این باشد، بسیاری از احکام عبادی قرآن کریم جز متشابهات خواهد بود، برای این که ما درباره اصول دین می توان با برهان مسائل را حل کرد، فهمید که خدا حکیم است، قدیر است، حی است و مانند آن، اما عبادات و اسرار عبادات را نمی شود فهمید و به زحمت با تأمل و تدبر برای او یک دلیلی مثلا کشف کرد. خب اگر این هست لازمش این است که عبادات جز متشابهات باشد، در حالی که این چنین نیست. و متشابه بودن یعنی آیه بر یه معنای دلالت دارد که اگر ما بخواهیم همین معنا را از این آیه استنباط بکنیم فتنه بر بخیزه. این خصیصه تا آخر باید حفظ باشد، در حالی که اون تعبیر و اون تفسیر برای محکم متشابه این چنین نیست. قول ششم آن است که محکم آن است که می شود بالاخره به دلیل جلی یا خفی به هر وسیله‌ای هست به او پی برد. متشابه آن است که نمی شود به او پی برد، نه به معنا، نه به اسرار، به اون خصوصیت خارجیش نمیشه پی برد. مثلا اصل قیامت جز محکمات است، با برهان میشود فهمید که قیامت حق است لا ریب فیه، اما قیامت کی قیام میکند به هیچ وجه قابل فهم نیست و این میشود جز متشابهات. پس محکم آن است که به وسیله دلیل جلی یا خفی بتوان به خصوصیت او راه پیدا شد، ولی متشابه آن است که این چنین نباشد، نظیر وقت قیام قیامت و مانند. نقد این حرف آن است که محکم و متشابه ناظر طبق تقسیم قرآنی ناظر به دلالت آیه بر اون معنا هستند، نه ناظر به خصوصیت اون. حالا وقت قیامت کسی اصلا به دنبال اون وقتش نمی رود که بفهمه در چه تاریخی است مثلا، و فتنه به دنبال ندارد. متشابه آیه است که به حسب ظاهر به یه معنای دلالت می کند و اگر کسی به همین معنا اکتفا کند فتنه برانگیخته می شود. این خصوصیت باید باشد، اما اون حیثیت خارجی شی، وجود خارجی شی، تاریخ خارجی شی، اینا جزء مدالیل آیه نیست تا ما بگوییم محکم است یا متشابه. و گذشته از این، اون عین خارجی در حقیقت برمیگردد به تأویل، و تأویل غیر از متشابه است. مثلا یوم یأتی تأویله، اگر کسی خواست بفهمد ظرف ظهور حقیقت قرآن کی است، یعنی قیامت کی است، این به فکر تأویل قرآن است که تأویل قرآن کی رخ میدهد، ظرف تأویل قرآن کی حاصل میشود. این کار به فهم متشابه ندارد. قول هفتم آن است که محکمات آیات و احکامن، متشابهات غیر آیات احکامن، که این را به مجاهد و امثال اون نسبت دادن. برای اینکه آیات الاحکام را می شود فهمید و غیر آیات الاحکام را باید بعضی را به بعضی منتقل کرد تا از اون جمع‌بندی نتیجه نصیب انسان بشود. نقدش این است که این ارجاع بعضی آیات به بعضی، تفسیر بعضی به بعضی، ارجاع مطلق و عام به مقید و مخصص، ارجاع ذیل قرینه به قرینه و امثال ذلک، این در همه آیات هست، چه در باره آیات احکام چه در باره آیات معارف. این خصیصه این تقسیم نخواهد بود. گذشته از این که اگر غیر آیات احکام، آیات معارف را ما با ارجاع بعضی به بعضی به جای نشوندیم و حل کردیم، هرگز پیروی اون فتنه برانگیز نیست. خصوصیت مشخص متشابه آن است که این برای معنای دلالت می کند که اگر کسی به این به دنبال این معنا حرکت کند فتنه را به همراه دارد، و کسانی که فتنه جو هستند این کار را می کنند. این خصیصه تا آخر باید محفوظ باشه که در این اقوال محفوظ نمونده. قول هشتم آن است که محکم اون آیه است که بیش از یک تأویل را تحمل نمی کند، متشابه اون آیه است که وجوه فراوانی را تحمل می کند. این در حقیقت نظیر سعدان نبتون تغییر لفظ است، مشکلی را حل نکرد. محکم یعنی آیه است که معناش خیلی روشن است، حالا یا صریح است یا ظاهر. متشابه آن است که قابل تعبیر است، وجوه فراوانی را دارد، ممکن است در باره یک معنای مثلا ظهور بیشتری داشته باشد، اما قابل تعبیرات گوناگون است، وجوه فراوان را به همراه با خود حمل می‌کند و امثال ذلک. پس این قول هشتم معنای خاصی را ارائه نداد جز اینکه لفظی را به لفظ دیگر تبدیل کرده است. قول نهم آن است که محکم چیزی است که در متنش احکام و تفصیل و تقطیع راه پیدا کرده باشد، یعنی به صورت روشن مبین جدا جدا ذکر شده باشد، و متشابه آن است که الفاظش در اثر تکرار شبیه باشد. مثلا جریان انبیا با امم، جریان انبیا علیه السلام را که با امم ذکر میکنند، اون چی که مربوط به خود انبیاست، اون چی که مفصل شد و مبین شد، اون میشه محکم. و اون مواردی که در اثر تکرار الفاظ شبیه هم شد، این میشه متشابه. خب این تشابه غیر از تشابه در آیه، غیر از تشابه و تماثل قصصی است که همسان هم و همسوی همان. معنای متشابه آن است که آیه بر یک معنای دلالت می کند که اگر ما این معنا را به محکم ارجاع ندهیم و عمل کنیم، فتنه ای به همراه دارد. قصص انبیا و تکرار داستان ها که شبیه هم است، این چنین نیست، اینا یک معنای واحد را تعقیب می کند. اگر در اثر تکرار، در اثر تشابه این سور یا آیات ما خواستیم از مجموعه اینها یه معنای را استفاده کنیم و بفهمیم، این فتنه را به همراه ندارد و کسی هم که این کار میکند زیغی در قلبش نیست و به سراغ تأویل نمیرود. اینا فقط عنوان قصص را ذکر کردن، ایشون اختصاصی هم ندارد به قصص، برای اینکه آیات قرآنی عمی از قصص و معارف و احکام و انشائیات و وعد و وعید همه را در بر میگیرد و در همه اینها ما متشابه محکم داریم. قول دهم آن است که متشابه آن است که بیان میخواهد، محکم آن است که بیان نمیخواهد. این حرف را به امام احمد حنبل اسناد دادند. می فرمان متشابه آن است که بیان می خواهد، محکم آن است که بیان نمی خواهد. در حالی که آیه مبارکه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، می فرماید هرچه پیامبر فرمود بگیرید و هرچه نهی کرد منتهی بشوید. و اصولا خدای سبحان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان اولین مبین و مفسر معرفی کرده است که کتاب انزلناه الیک لتبین ما للناس ما نزل الیهم. حضرت را به عنوان مبین و معلم کتاب کتاب حکمت معرفی کرد و بسیاری از آیات را رسول اکرم مشخص کرد. همونهایی که شما به حسب ظاهر محکم میپندارید حضرت تبیین کرد، نظیر آیات احکام و مانند آن. هر چه که مبین دارد اگر متشابه باشد، لازم شان است که کل قرآن متشابه باشد، چون برای همه اینا تبیین شده است. در حالی که شما میگویید مثلا آیات احکام مبین است، محکم است، و اون آیاتی که نظیر خصوصیات قیامت و امثال ذالک است متشابه است، در حالی که آیات احکام هم نیازمند به مبین است و مبین شده. قول یازدهم آن است که محکم آن است که باید به او ایمان آورد و عمل کرد، متشابه آن است که باید به او ایمان آورد و عمل نکرد، که این به ابن تیمیه اسناد داده شد. ایشون می فرمان به این که اولا این ترجمه خود آیه است، چون فرمود به این که متشابهات را اما الذین فی قلوبهم زیغ عمل میکنن، ولی راسخین در علم میگوین ما ایمان داریم، و در حقیقت عقد صلیبی را که باید ایمان آورد از آمنا به استفاده میکنن، عقد ایجابی را از این آمنا به استفاده میکنن، عقد سلبی را که نباید عمل کرد از اون جمله و عمل لذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون استفاده میکنن. این که گفتن متشابه آن است که مورد ایمان باشد و مورد عمل نباشد، این عقد اثباتی را که باید به ایمان آورد از حرف راسخین در علم میگیرن که بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به، و این عقد سلبی را که نباید به عمل کرد از تقبیه کار عمل لذین فی قلوبهم زیغون استفاده میکنن، چون عمل لذین فی قلوبهم زیغون فیتبعونه و اما کسانی که راسخ در علم است فلا یتبعونه. این دو جمله را از مجموع این دو بخش فرا میگیرن. خب این ترجمه کردن همین آیه قرآن است. این مشخص نمی کند که محکم چیست و متشابه چی. بله اینا میرن که عمل بکنن در حقیقت، یعنی این رو جستجو میکنن، فقط دنبال متشابهات میگردن، کار عملی نیست نظیر صوم و صلات. اینا فقط دنبال متشابهات میگردن و به همین راه خط مشیشون رو تطبیق میکنن، عملشون این است. البته اونطوری که ما معنا کردیم که این بزرگان معنا نکردن، کیفیت تبعون را به معنی یتتبعونه بگیرن. سخن بعدی که قول دوازدهم است این است که متشابهات آیات صفات است، مخصوص صفات نظیر علیم و قدیر و حکیم و خبیر و صفات انبیا، نظیر اون چی که در باره عیسی مسیح علیه السلام آمده است که به کلمته القاها الی مریم و روح من، و محکمات غیر از این هستند و این هم باز به ابن تیمیه منسوب است. جوابش این است که آیات صفات دو قسم است. بعض از آیات است که خیلی روشن است پیروی اینها فتنه برانگیز نیست. بعض از آیات است نظیر الرحمن علی العرش استوا، ید الله جاء ربک، وجوه یومئذ ناظره و امثال ذلک، که ممکن است پیروی ظاهرش فتنه را به همراه داشته باشد. پس آیات صفات دو قسم است، یک قسمش محکم است، یک قسم متشابه. چه این که آیات غیر صفات هم دو قسم است، یک قسم محکم است، یک قسم متشابه. بنابراین این حس روانی است که ما بگوییم متشابهات خصوص آیات صفات هم و محکمات غیر آیات صفات. قول سیزدهم آن است که محکم آن است که عقل به او راه داشته باشد، متشابه آن است که عقل به او راه نداشته باشد. می فرمان به این که این سخن نه از خود قرآن برمی آید و نه سخن روایی رو تایید می کند. بسیاری از اسرار قرآن کریم است که عقل به او راه ندارد، ولی آیه به صورت صریح یا ظهور بر این معنا دلالت می کند و پیرویش هم فتنه ای به همراه ندارد. چرا ما بگوییم محکم چیزیست که عقل به او راه دارد و متشابه آن است که عقل به او راه ندارد؟ اینا معمولا اون خلط بین متشابه و تعویل را در خلال این امور ملاحظه فرمایید دارد. اون چه که عقل به او راه ندارد تعویل است، نه بیان المتشابه و ما هو و معنای متشابه و کیفیت ارجاع متشابه و محکم. تعویل متشابه مثل تعویل محکم چیزی نیست عقل به او راه پیدا کند، اما معنای متشابه و کیفیت ارجاع متشابه به محکم را عقل راه دارد. پس نمی شود گفت متشابه آن است که عقل به او راه ندارد. تعویل متشابه این چنین است، چنگه تعویل محکم هم همینطور است. قول چهاردهم این است که محکم آن است که ظاهرش اراده شده باشد و متشابه آن است که خلاف ظاهر اراده شده باشد. این حرفی است که نوع متأخرین هم او را پذیرفتن و اصطلاحاتی هم که در باب تأویل دارن همین است و ظاهراً اینه که اینا بین تأویل و تشابه خلط کردن و خیال کردن که متشابه تأویل دارد، بلکه متشابه را باید به محکم ارجاع کرد. متشابه تفسیر دارد و تعویل مخصوص متشابه نیست، محکمات هم تعویل دارن. مفسر متشابهات محکمات هم. هرگز بدون انس به محکمات نمی شود متشابهات را درک صحیح داشت. پس اگر ما بگوییم محکم آن است که ظاهرش اراده شده باشد، متشابه آن است که خلاف ظاهرش اراده شده باشد، این تقریبا هم خلط بین تشابه و تعویل است و همین که تعریف جامع و مانع نیست. قول 15 آن است که از اسهم نقل شده است که محکم آن است که تعویلش مورد اجماع و اتفاق باشد، متشابه آن است که تعویلش مورد اختلاف باشد. اگر چنونچه این تفسیری که از اسهم نقل شده است بپذیریم، ظاهرش این است که همه قرآن متشابه است، چون ما در تفسیر کدوم آیه اتفاق کل داریم، کدوم آیه است که چند وجه برش ذکر نشده. حالا یا این وجوه همش صحیح است، اگر در صراط مستقیم باشد و در طول هم باشد و بعضها فوق بعض، این یک وجه، یا همه وجوه باطل است اگر در صراط انحراف باشد و بعضها دون بعض، یا جهات گوناگون یک معنا را بازگو کنند و این جهات گوناگون هر کدام چهره از چهره های اون آیه را نشون بدهند، این همش صحیح است، همه این وجوه صحیح است. یا چهره های گوناگون یک مطلب را نشون بدهند که مراد نیست، همه این وجوه باطل است. یا این که نه، این وجوه رو در روی همان نقیزه همان، اونگاه یکی حق است به دیگری باطل. این خلاصه کلام در موارد اختلاف، و هیچ آیه پیدا نمی کنیم که درش تعدد وجوه نباشد و معناش اجماعی باشد یا درجه معناش اجماعی و اتفاقی باشد. اختلاف نظر هست، بعضها دقیق و بعضها ادق، یا هر کدام چهره از چهره‌ها یک آیه را نشون میدن و همش حق. پس نمی شود گفت محکم آن است که تعبیرش مورد اجماع باشد و متشابه آن است که تعبیرش مورد اجماع نباشد. قول 16 آن است که راغب در مفردات ذکر کرد، که این رو در خود راغب مفردات مراجعه فرمید، یه بست فراوانی داده است، یه بحث وسیعی کرده است در تقریبا در همین مفردات درباره محکم و متشابه. متشابه آن است که تفسیرش دشوار باشد چون شبیه به غیر است، و محکم آن است که تفسیرش دشوار نباشد چون شبیه به غیر نیست. این معنا را با انهای مثال ایشون تبیین می کنند. گاهی بعضی از امور را در اثر پیچیدگی لغت جز متشابهات می شمارند. تعارض لغات یا تعارض روایات جز متشابهات میشمارن و مانندان، در حالی که هیچ کدام از اینها متشابه نیست. ممکن است هر کسی یکی از این وجوه را تأیید کند و بپذیرد و هیچ فتنه هم به همراه نباشد. متشابه آن است که عمل کردنش فتنه برانگیز باشد. این خصیصه باید باشد. پیچیدگی لفظ، دشواری لغت و امثال ذالک، اینها زمینه اون فتنه را فراهم نمی کنند. یه رأی مبسوطی است و مفصل که ایشون نقل می کنند. چند تا نقد هم برایشون داره که نقد را ملاحظه می فرمید. می فرمان به این که اون چه که از مجموع این سخنان استفاده می شود این است که همه این 72 گروه که راه تباهی و انحراف را طی کردند، به استثنای اون فرقه هفتاد و سومی که فرقه ناجیه اند، اینها در اثر پیروی متشابهات است. مثلا عده‌ای با آیات جبر تمسک کردند، به دام جبر افتادن، فی غروب هم زیغون. ادهی به دام آیات تفویض افتادن، فی غروب هم زیغون. ادهی مجسمه محض شدن، ادهی منزهه صرف شدن، این همش به آیات تمسک کردن. شما وقتی ملل و نهل داخله اسلام را میشمارید میبینید همه اینها به آیات تمسک کردن و مستمسک اینا را هم که بررسی میکنید میبینید یه سلسله متشابهات است بدون ارجاع به محکمات. و منشأ این که گفتن حسبنا المتشابهات، عملا گفتن حسبنا المتشابهات گرچه کل قرآن را قبول کردن، این است که گفتن حسبنا کتاب الله، چون روایات به خوبی مشخص میکند خطوط کلی محکمات را تبیین میکند و خداوند هم رسولش را به عنوان اولین مفسر و اولین مبین معرفی کرد تا خطوط کلی قرآن مشخص بشود. اونگاه این گونه از آراء کلامی گوناگون که همش به استناد قرآن نشأت گرفت و فتنه های را به همراه داشت پیش نمی آمد. اگر می گفتن حسبنا الکتاب و الاعتراب پیش نمی آمد، چنگه شما در داخله همین هایی که گفتن حسبنا الکتاب و الاعتراب وقتی وارد می شوید می بینید عده ای هستن که عملا می گونه حسبنا الاعتراب، اونها گفتن حسبنا کتاب الله ولی وقتی وارد عمل شدن گفتن حسبنا المتشابهات، محکمات رو رها کردن، لذا به دام تفویض یا جبر یا تنزیه اعتزال یا تشبیه اشعریت افتادن. اینایی هم که لسانن گفتن حسبنا الکتاب و الاعتراف اینی تارکم فیکم و سقرن را قبول داریم، وقتی در مقام عمل آمدن گفتن قرآن ظواهرش حجت نیست، نظیر اخباری. این که میگوید ظاهرش حجت نیست، روح این سخن را که تحلیل کنید به نزای صغروی برمیگردد نه نزای کبروی. همونطوری که بحث در حجت مفهوم نزای صغروی است نه کبروی، یعنی بحث در نیست که مفهوم حجت است یا نه، بحث در این است که مفهوم دارد یا نه. اگر مفهوم داشت خب یقینا حجت است. اون که منکر مفهوم شرط است نمیگوید شرط مفهوم دارد و حجت نیست. مفهوم هم مثل منتو از ظواهر الالفاظ است، یعنی لفظ دلالت میکند. مفهوم که مسئله عقلی نیست، مفهوم یعنی از این کلمه فهمیده میشود. اون که میگوید حجت نیست یعنی مفهوم ندارد، نه مفهوم دارد و حجت نیست. اخباری که میگوید ظاهر قرآن حجت نیست، روح سخنش به این برمیگردد که ظهور ندارد، وگرنه ظهور یقینا حجت است. چطور میشود کلام کلام حق باشد و ظهور داشته باشد و خدا هم برای هدایت فرستاده باشد و این ظهور حجت نباشد؟ روح سخن اخباری این است که یه سلسله اموری معاذ الله از قرآن کنار رفت و اگر هم آیات مونده ظهور داشته باشد ظهور ابتدایی دارد و ظهور بدعی که حجت نیست، ظهور استعمالی که حجت نیست، اون ظهور جدی حجت است، اون ظهور ارادی حجت است. روح سخن اخباری این است که قرآن ظهور ندارد، پس یه سلسله الفاظی است که لا ظهور له. این روحاً برگشت به این که حسبنا الاعتراف. وقتی هم که شما همین معنا را تحلیل کنید میبینید میگن حسبنا العاده، برای اینکه خود روایاتی که از اطرت علیه السلام رسیده است فرمودن به این که روایات ما چه در صورت تعارض چه در صورت عدم تعارض وقتی معتبر است که به کتاب الله عرضه بشود. لذا قرآن در دنیا در نشأه ظاهر در مقام استدلال و استنباط ثقل اکبر است. این چی نیست که قرآن و اونی که همتای همن و لن یفترقا، قرآن با اعتراض است نه قرآن با روایت. قرآن با روایت که همتای هم نیستن، قرآن با اعتراض همتای همن، یعنی همه حقایق قرآن پیش اعتراض هست، هر حقیقتی را که اعتراض دارن قرآن بیان کرده است، اینا هرگز از هم جدا نمی شوند، حتی یردا علیه الحوض، این معناست. اما نه قرآن و روایت. تو روایات جعل هست، دست هست، امثال زالک. دست و امثال زالک در حرم امن عترت راه ندارد. قرآن و عترت همتای همان در نشعه ظاهری که ثقل اکبر است، دیگری ثقل اصغر، یکی خود را شهید میکند و فدای حفظ دیگری میکند، در اون اوج معنا یک نورن. اما این چنین است که قرآن با روایت هم همتای هم باشن. لذا روایت وقتی حجت است که به اصل سنجیده بشود. چه روایت معارض داشته باشد، چه روایت معارض نداشته باشد، ما اگر خواستیم به یک روایتی استنباط استدلال بکنیم، اولا باید متشابهات روایات را به محکمات برگردانیم، عموم و خصوصشون را تأمین کنیم، اطلاق و تغییرشون تأمین کنیم، ناسخ و منسوخشون تأمین کنیم، قرینه و ذیل قرینه تأمین کنیم، بعد بگوییم روایت این چنین میگوید، روایات این چنین میگوید. بعد از همه این زحمات تازه میفهمیم روایت چی گفته است. این نیمی از راه است. باید به خدمت قرآن برویم، نه به خدمت آیه از آیات قرآن یا سوره از سور قرآن. بعد از اینکه متشابهات قرآن را به قرآن ارجاع دادیم، ناسخ و منسوخ حل شد، مطلق و مقید حل شد، عام و خاص حل شد، قرینه و ذیل قرینه حل شد، مجمل و مبین حل شد، اونگاه میتوان گفت قرآن این چنین میگوید، نه این آیه، نه این سوره. اگر این دوتا کار را کردیم، یعنی کل زحماتی که مربوط به روایت هست کشیدیم و اساره روایت مشخص شد، اونگاه میتوانیم بگوییم روایت این چنین میگوید. بعد باید این را بر میزان قرآن عرضه کنیم، چه روایات متعارض چه غیر متعارض، بر قرآن عرضه کنیم، نه بر یک سوره، نه بر یک آیه. اونگاه هست میتوان گفت که این روایت را قرآن صحه گذاشت و تأیید کرده است. گونه از امور اگر انجام بگیرد محذوری ندارد. پس ملاحظه فرمودید اونایی هم که گفتن حسبنا الکتاب و بر اثره، وقتی جلوتر آمدن گفتن حسبنا الاثره، از این طرف هم زیر قرآن را معاذ الله آب بستن، گفتن قرآن ظهوری ندارد و محترمانه گفتن ظواهر قرآن حجت نیست، یعنی ظهور ندارد. ما این روایات، روایات هم که الا ماشاءالله خود اونها فرمودن روایات هم متشابه محکم دارد، روایات را هم باید بر قرآن عرضه کرد. وقت این میموند حسبنا العاده، محترمانه قرآن را از دست داد، روایت هم از دست داد و خیال بکند به این که شیعه ناب است. این خطر اخباریگری بود. در طی قرنها آدمایی که پیدا بشه نظیر مرحوم آباقر وحید که از او به عنوان استاد اکبر یاد شده است، کار آسانی نیست تا بتواند اصول را بها بدهد و اخبار را در حد خبر معتبر بداند و اصالت قرآن را حفظ بکند، به قرآن ظهور قرآن را حفظ بکند و نگوید به این که حسبنا الاعتراف و قرآن را شما آب ببندید که اگر قرآن از دستتون رفت روایات هم از دستتون می رود. و این معنا کم و بیش در جای دیگر هم هست. اگر یه قدر شما جلوتر برید فکر بکنید، ببینید در اثر شدت علاقه کاذب به روایات اون اصل رو از دست دادیم. گاهی مثلا میبینید در روایت تحریف، خب قرآن معاذ الله احتمال تحریفش رو میدیم، اگر به آیات عدم تحریف تمسک کنیم، مثل نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، فوراً به این آیات اشکال شده است، به این که این آیات خود قرآن است، شما میخواهید با خود قرآن ثابت کنید که قرآن تحریف ندارد. خب این اشکال، اشکال خیلی قوی. پس ما نمیتوانیم به خود قرآن استدلال کنیم که قرآن مسئول است. خب با چی استدلال کنیم؟ گفتن شما با روایات، به روایات استدلال کنید، روایت میگوید قرآن محفوظ است، در حالی که ارزش روایت به عرض بر قرآن است. دیدید به این که من حیث لا یحتسب انسان به کدوم دام میفتد؟ اون اصل را از دست میدهد، میگد که روایات ما میگوید قرآن تحریف نشده است. خب ارزش روایات این است که ما به قرآن بسنجیم. کدوم روایت است که منهای قرآن حجت است؟ کدوم خبر است که بدون عرضه بر قرآن قابل استناد است؟ اگر این بحث‌های قرآنی کم کم کنار برود، این خطر هم به دنبال دارد. حالا بقیه بحث مطالعه فرمید. الحمدلله رب العالمین.